بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از نعمت‌های پرارزش و مفید پروردگار مهربان عالم که هم فایده دنیایی داره و هم فایده آخرتی، فهم حقیقت بندگی و عبودیت و عبادات. بخشی از این فهم با تحصیل امکان داره و بخش مهمی از این فهم از طریق معنویت و پاکی باطن به دست میاد. رسول خدا بین مردم نشسته بودن، دیوارهای مسجد هنوز بالا نرفته بود، بیرون کاملا پیدا بود، جوانی از کنار مسجد عبور کرد. پیغمبر اسلام رو کردن به همه مردم، فرمودن هازار رجلون نور الله قلبه بل ایمان. این مردیست که خداوند دل او رو به نور ایمان روشن کرده. این مرد از مکه با پیغمبر آشنا شد، تعلیمات پیغمبر رو در مسجد الحرام از حضرت شنید در مدینه هم مرتب در نماز جماعت جلسات پیغمبر شرکت میکرد. یعنی یه محصل خوبی بود، یه دانش آموز با ارزشی بود برای فهم حقایق دین. اما پیغمبر با اینکه این جوان این سیر رو طی کرده بود فرمودن نور الله قلبه بالایمان، خداوند خودش، البته بعد طی این مسیر، دل او رو به نور ایمان منور کرد. وجود مبارک حضرت مسیح برای اصحابش، یارانش، حواریون که قرآن به همین عبارت از اونها یاد کرده، حواریون، اونایی که مرتب همراهش بودن، سخنرانی های بسیار مهمی داشته. البته سخنرانی ها طولانی نبوده، مختصر بوده، شاید هر سخنرانیشون 2-3 دقیقه بیشتر نبود، ولی در همین 2-3 دقیقه مطالب بسیار مهمی رو برای اونها بیان کرده. یه سخنرانیشون برای حواریونشون این بود کلش: لا تقولوا العلم في السماء من يسعد يأتي به. نشینین دور هم دیگه نظر بدین که فهم و یافتن و دانایی در عوالم بالاست. هر کسی قدرت پیدا بکنه این سفر رو در آسمان ها بره، اون فهم و اون دانایی رو مانند یه گوهر در آسمان ها میابه و با خودش بر میداره میاره زمین. این رو نگی. ولا فی تخوم الارض من ینزلو یأتی به. و با همدیگه این صحبت رو نکنید که فهم، دانایی در اعماق کره زمین، اگر کسی بتونه به اعماق زمین سفر بکنه این فهم رو اونجا پیدا میکنه و به خودش انتقال میده. این طور نیست. ولا من وراء البحر، فهم پشت دریاهای جهان نیست که من یعبر و یعتی به. اگه کسی بتونه تمام دریاها رو رد بشه، پشت دریاها، بعد دریاها، فهم اونجاست، پیداش میکنه و به خودش انتقال میده. آدرس فهم و دانایی رو من بهتون بدم کجاست. نه در آسمان هاست، نه در اعماق زمینه، نه بعد دریاهاست. فهم پیش خودتون مایش، دانایی در معدن وجود خودتونه. اما چگونه باید به دست آورد؟ این مهمه. تعدبو بین یدی الله، به آداب روحانیین یظهر علیکم، بین همیشه خدا رو توجه داشته باشی و در پیشگاه مقدس او مؤدب به آداب پاکان این عالم بشین، مؤدب به آداب اونایی که به هیچ برنامه منفی آلوده نبودن، مثل فرشتگان. فرشتگان دنیای ادبن. ادب فرشتگان رو خدا در قرآن در آیاتی بیان کرده که محصول اون آیات اینه: لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یفعلون. هیچ فرشته ای از فرمان من سرپیچی نداره و هر دستوری که بهش میدم بیدرنگ عمل میکنه. این بالاترین ادب فرشته با. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یفعلون. یفعلون فعل مضارعه. در این آیه شریفه معنیش اینه که اینا دائم به انتظار عمل به فرمان منن. این ادب فرشتگان. تعدبو بین یدی الله، به آداب روحانیین یظهر علیکم. اگر شما مؤدب به آداب پاکان عالم بشین، اون فهم برای شما ظهور میکنه، طلوع میکنه. از جمله پاکان عالم انبیاء الهی هستند، پیغمبران خدا. اونا عبد واقعی بودن و مؤدب به ادب بندگی بودن. بالاخره تکرار عمل آدمو خسته میکنه. تکرار خوردن یک غذا اشتها رو کور میکنه. مکرر یه لباس پوشیدن آدمو خسته میکنه. خداوند متعال احتمالاً بنا به بعضی از روایات نوح رو 40 سالگی مبعوث به رسالت کرد که مردم رو هدایت کن، مردم رو از گمراهی نجات بده. خب ایشون طبق آیات قرآن مجید 950 سال مسئله هدایت کردن مردم رو تکرار میکرد. چجوری هم تکرار میکرد؟ تو سوره نوح: دعوتهم لیلا و نهارا. خدایا من تمام روز و تمام شب الا اون مقداری که باید میرم خونه غذا میخورد و استراحت میکرد بندگان تو رو به تو دعوت کردم. در پنهان و آشکارم بندگان تو رو دعوت کردم. 950 ملول نشو، خسته نشو، کسل نشو. در هدایت کردنش محبتش رو هزینه میکرد، عاطفه‌ش رو هزینه میکرد، با مردم با زبان خوش حرف میزد، به مردم نگاه محبت آمیز داشت. عصبانی نشد در این 950 سال، خشمگین نشد، اوقاتش تلخ نشد. درخواست بازنشستگی از پروردگار مهربان عالم هم نکرد. عیسی ابن مریم فرمود شما به آداب این پاکان مؤدب بشین که کل ادبشون خلاصه در اطاعت امر و پرهیز از گناه. یظهر لکم، اون فهم برای شما ظهور میکنه. علم فقط همینایی نیستش که در کتابه، یه علمایی هم هستش که به فرموده قرآن مجید الهامیه، الهام میکنه به بندش فهم یه واقعیتی رو. هیچ پیغمبری در مصر نبود، هیچ عالم دینی در مصر نبود که مادر موسی بره پیش اون پیغمبر یا بره پیش اون عالم و بگه تکلیف من با این بچه شیرخواره چیه، چی کارش کنم، نگرش دارم ماموران فرعون بیان ببرن سرشو ببرن، یا با ترس و با اضطراب که ضرر هم داره شیر بهش بدم. چون مادری که شیر دهه باید با آرامش و با طمأنینه و با وقار درون باشه. شیر همراه با اضطراب و غصه و درد و رنج به فرزندش نده. حالا این مادر حکمو نمیدونه، متحیره، نگرش دارم که بیان و بفهمن و از دست من بگیرن ببرن بکشنش، یا نه دائم در اضطراب و ناراحتی و غصه و رنج شیرش بدم و به بدن بچه لطمه بزنم. چیه تکلیفم؟ اینجا جای تحصیل نبود، چون حکمو باید میرفت از یه پیغمبر یا یه عالم دین تحصیل میکرد. ولی پاکی او، عفت و عصمت او، تقوای او، عمل او، اخلاق او، همونی که حضرت مسیح فرمود تأدبوا به آداب روحانیین، سبب شد بفهمه چی کار بکنه. چگونه فهمید؟ الهام الهی. اوحینا الی ام موسی، من فهموندم بهش که در حق این بچه چی کار کن. ان ارزعیه، اگه دلت میخواد نگرش دار و با آرامش شیرش بده، من حفظش میکنم و نمیذارم مأمورین فرعون بچه تو سر ببرن. دلت نمیخواد نگرش داری، سخت، دائما باید پنهانش بکنی، باید مواظب باشی کسی نفهمه تو خونه تو بچه شیرخوار است. خب بعد این برات زحمت داره. مسئله دوم رو انتخاب کن، او علقیه فلیم، یا ورش تو بچه تو ببر بنداز تو دریا و برگرد. او علقیه فلیم انا رادوه الیک، من این بچه تو دریا افتاده رو بهت برمیگردم، غرق نمیشه، خفه نمیشه، موج او رو نمیبره، دریا او رو نمیبره پایین، باد او رو نمیبره وسط دریا، من این بچه تو به خودت برمیگردونم. و جاعلوه من المرسلین، و او رو سومین پیغمبر اولی العزم خودم قرار میدم. فهمید چی کار بکنه و همون کار رو کرد و خداوند هم بچهش رو حفظ کرد. و دشمن شماره یک بچهش رو فرعون رو مأموریت داد از باطن فرعون که محبت موسی رو تو دلش انداخت تا چشمش به این بچه از آب گرفته شده افتاد، خودش و خانومش عاشق بچه شدن تا 20 سال هم نوکریشو کردن و بزرگش کردن. و خدا او رو به صورت سومین پیغمبر اولی العزم برش گردون به مادر. معلوم میشه تا وقتی مبعوث به رسالت شد مادرش زنده بود. این نعمت عظیم فهم که بخشی از این فهم و از راه تحصیل میشه به دست آورد و بخش مهمشو که فهم حقیقیه از راه مؤدب شدنه به آداب و به خصلت‌ها و به حالات پاکان عالم. یکی از علمای بزرگ زنجان یه سال قصد کرد محرم و صفر رو بیاد تهران منبر بره. خودش نقل کرده، من هم نقل خودش رو از یکی از علمای گذشته تهران که دیده بودمش شنیدم. ایشون میگه من اومد مسیر رو می اومدم به طرف تهران، کنار یه دهی رسیدم، بعد از ظهر بود، یه کشاورزی بیلش رو کولش بود، داشت بر می گشت از سر زمین بره خونه. تا چشمش به من روحانی افتاد گو اهل کجایی؟ گودم زنجان. کجا میری؟ تهران. نزدیک محرم سفر تهران چی کار داری؟ میرم 2 ماه رو اونجا منبر برم. گو برای کی میخوای منبر بری؟ گودم برای حضرت ابی عبدالله الحسین سید الشهدا. این بیل به کول کشاورز بی سواد به من گفت داری میری 2 ماه 60 شبانه روز برای حضرت حسین ابن علی منبر بری؟ حسینو میشناسی که براش منبر بری؟ چون اگه تو حسین رو نشناسی منبر رفتنت کار بیهوده ایه. درباره چیزی میخوای صحبت بکنی که جهل بهش داری و این حق تو نیست. گفتم در حدی میشناسمش. گفت اونم تو رو میشناسه، یعنی تو رو باورت داره، قبولت داره. گفتم من از دل ابی عبدالله خبر ندارم که اون منو میشناسه، یعنی شناخت به این که من یه انسان دلسوز برای دین و برای امامتم، این شناخت. نمیدونم به این معنا تو رو میشناسه یا نه تو بیگانه ای. گفتم من شناخت او رو خبر ندارم، ولی خودم در حدی حضرت رو میشناسم. گوه اگر میشناسیش او هم باید تو رو بشناسه، پس هم تو آشنایی هم او آشناست و آشنا داند صدای آشنا. اگه میشناسیش سلام بده از همینجا، اگه جواب تو داد آزادی بری، جواب تو نداد با این بیل یه دونه میزنم تو سرت، به گردنت، به کمرت، که نگی میشناسم و دروغ گفته باشی، چون دروغگو رو باید از دروغش برگردی. دروغ یه گناه بزرگیه. دو نفر به هم دروغ بگن گناه بزرگیه. زن و شوهر به هم دروغ بگن گناه بزرگیه. دولت و ملت به هم دروغ بگن گناه بزرگیه. روحانی به مردم دروغ بگه گناه بزرگیه. مردم به روحانی خودشون دروغ بگن گناه بزرگیه. همه به هم دروغ بگن گناه بزرگیه. به خدا آدم دروغ بگه خیلی گناه بزرگتری. به خدا آدم دروغ ببنده بسیار گناهش خطرناکه، که بگه نه خدا پیغمبر نفرستاده، پیغمبرا دروغن، این دروغ بستن به خداست. یا قرآن نازل شده پیغمبر خدا نیست، یا ما رمزون دروغه، این خیلی گناه سنگین. باید به دروغگو علی کرد گناه سنگینه. گو به من گفت سلام بده، جواب اومد، هم من باید بشنوم هم خودت، و الا معلوم میشه دروغگویی. دروغگو رو باید از دروغگویی برش گردون و من با بیل تو رو برمیگردون. تو باطنم گفتم یبن رسول الله، من که دست این نجاتی ندارم، از منم قوی تره. حالا من یه قولی بهش دادم، گفتم من ابی عبدالله رو میشناسم، یه لطفی در حد من بود، بالاخره من یه عمری نوکری کردم، حالا اگه کامل نمیشناسمت ولی به اندازه خودم که میشناسم سلام داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکات. و هم کشاورز صدای جواب سلامو شنید و هم خود این آقا، اشهد انک تسمع کلامی و ترد جوابی. سلام مستحب حتی به انبیا و به ائمه. اگه آدم بیاد کنار پیغمبر رد بشه سلام نکنه، نه به عنوان این که بی احترامی کنه، نه، معمولی سلام نکنه و رد بشه، گناهی نکرده. ولی اگر سلام بکنه به ملائکه، به انبیا و به ائمه، پاسخ سلام واجب شرعیه. لذا در روایاتمون آمده شما به ابی عبدالله هر یه باری که سلام بدین جوابتونو میده، چون امام که ترک واجب نمی کنه. امام غرق در عمل به واجب الهیه، غرق در عمل به واجب. فهم، این فهم از نعمتهای بی نظیر پروردگار به بندگانشه. بخشی از این فهم از راه تحصیل به دست میاد، بخشیش هم از راه پاکی. ما معنی قرآن رو بلد شدیم، احتمالاً بعضی از آیات هم تفسیرش رو بلد باشه. اما تو سوره واقعه می‌فرماید لا یمسه الا المطهرون، پاکان فقط به حقایق قرآن مجید می‌رسند. اما آدم ناپاک، نه، فهم قرآن، فهم خدا، فهم برنامه‌های الهی رو نداره. لذا امام ششم نشسته بودن، ابو حنیفه وارد شد، فرمودن شنیدم قرآن تفسیر میکنی؟ گفت بله. امام فرمود معنی این آیه چیه؟ من دخله کان آمنا، مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. یه بخش از بیت مقام ابراهیمه، هر کی وارد این مقام بشه کاملا در امان. خب خودتون که دارین میگین هر کی وارد بشه کاملا در امان، قرآنم بیشتر از این نمیگه. امام صادق فرمودن چند وقت پیش عبدالله ابن زبیر و یارانش در جنگ با عبدالملک مروان تو مسجد الحرام سنگر گرفتن و در همین حول و حوش مقام ابراهیم حجاج ابن یوسف از بیرون چون درا رو بسته بودن شروع کرد به سنگ باران کردن مسجد الحرام و همه اینا تو سنگ بارون کشته شدن. آیه چی میگه؟ من دخله کان آمنا. تو قرآن رو فهمیدی؟ این که یه فهم غلطیه. میگی هر کی وارد مقام ابراهیم بشه در امانه، چرا عبدالله ابن زبیر و یارانش در امان نبودن؟ گفت نمیدونم. فرمود چرا قرآن تفسیر میکن؟ لا یمسه الا المطهرون. این مقدمه بحث. اما اونی که اگر پروردگار عالم لطف کنه، عنایت کنه، توفیق بده که هیچ کدام ما هم از عنایت و لطف او و توفیق او ناامید نیستیم، بحثی رو که انتخاب کردم فهم بندگی، عبودیت و آثار عبودیت، فهم بندگی، فهم عبد بودن، که بفهمم عبد در برابر رب یعنی چی، در برابر الله عبد یعنی چی، چرا در کتاب‌های آسمانیش و در قرآن مجید ما رو به عنوان عبد به حساب برده، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم؟ اگر ما کافر بشیم از مدار عبد بودن بیرون میریم؟ نه، اصلا امکان خروج از مدار عبد بودن وجود نداره، در حالی وجود داره که ما مثل پروردگار عالم بشیم مالک حقیقی، هم مالک خودمون، هم مالک اونچه داریم، هم مالک آسمان ها و زمین، عین اون ملکیت رو اگه پیدا کنیم، لله ملک و سماوات و الارض، ما دیگه عبد نیستیم، ما هم یه مالک، ما هم یه ربی. اینه که اگه کافر هم بشن مردم، مشرک هم بشن مردم، بیدین هم بشن مردم، مارک عبد بودن روشون ثابته. عبد یعنی کسی که در تمام جهات و دایره وار در تصرف و مالکیت و اراده و قدرت پروردگار عالم. اما یه عده‌ای هستن که این بنده بودن خودشونو با ایمان، با اخلاق، با عبادت، با طاعت رنگ الهی میزنن، عبدن، ولی عبدی که رضی الله عنهم، خدا از اونا راضیه. اونی که کافر و مشرکه عبده، ولی خدا بهش غضبناک، غضب الله علیه. کی معنی عبد، کی معنی عبودیت؟ و یه مسئله مهمم، دعوت خدا و همه انبیا به عبودیت، و یه مسئله هم آثار بندگی نسبت به پروردگار مهربان عالمه. این جاده رو ما با هم تهی میکنیم به توفیق خدا، امیده که نصیب ما، سهم ما، بهره ما از بحث امسال یه بهره و نصیب کامل و جامعی باشه که ماه مبارک تموم نشده پروردگار عالم تمام درهای جهنم رو به روی ما برای ابد قفل کنه و تمام درهای هشت بهشت رو برای ابد به روی ما باز کنه، و این بر خدا بسیار آسان. و ذالک علی الله یسیر. بندگان من، شما بنده واقعی من بشین، یعنی در بندگیتون رنگ ایمان و اخلاق حسنه و عمل صالح بخورین، قفل کردن اشتر هفتر دوزخ به روتون تا ابد و باز کردن درهای بهشت به روتون تا ابد برای من آسان. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواج در حلقه رندان نشود محرم روز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غموم با درد بسوز. مگذارید قدم بیهوده در وادی حق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز. هر که شد معتکف اندر حرم کعبه دل، حاش لله که شود معتکف کوی مجوز. آنقدر حلقه بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز. در روایات ماه رمضان که روزدار هنگام افطار دو خوشحالی داره، یه خوشحالیش مربوط به اینه که امر خدا رو اطاعت کرد، روزه گرفت و خودشو به مقام رضایت پروردگار رسوند. یه خوشحالیش هم اینه که سر سفره افطار درد گرسنگی و تشنگی رو با افطار کردن برطرف میکنه. رو این حساب از قبل از اسلام تا الان هر چه روزه دار در عالم بوده افطار خوشحال بوده الا زین العابدین. قبل از اذان مغرب سفره مینداختن، اون چه که باید سر سفره قرار بدن میدادن. او مشغول عبادت بود، میومدن صداش میزدن یا ابن رسول الله، اذان شروع شد، افطار رسید، بلند می شد می اومد سر سفره، غذا رو نگاه می کرد گریه می کرد، می گفت قتل ابن رسول الله جاء. بابای منو در گودال با شکم گرسنه سر برید. ظرف آبو بلند میکرد به جای این که افطار کنه،
خیلی طولانی آب و نگاه میکرد و اشکش میریخت و یاد خیلی مسائل میافتاد، یادش میومد که برای بچه شیرخواره باباش چه مسیر رو از خیمه تا میدان تیکن، از اون همه آب فراوان فرات یه ذره آب میخواست، ولی داره تو درون خودش نگاه میکنه که با تیر سه شعبه گلوی بچه شیش ماه رو هدف گرفت. میبینه باباش تو گودال چنان که خدا برای آدم خون، انقدر تشنه شده بود که دیگه آسمانو به صورت آسمان نمیدید، به شکل یه دود متراکم میدید، ولی اون مردم رحم نکردن، با لب تشنه سر مبارکشو از بدن جدا کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى.